أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول درباره مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. رسیدیم به مقدمه ششم از مقدمات این مسئله تحت عنوان تبیین واژه صحت و فساد. گفتیم این مسئله در ضمن سه محور انجام می شود. دو محور را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به محور سوم با عنوان مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد. آیا صحت و فساد مجعول شارع هستند مثل بقیه احکامی که از طرف شارع مقدس جعل می شود؟ آیا صحت و فساد را هم شارع جعل می کند، یا اینکه صحت و فساد مجعول شارع مقدس نمی باشد؟ در اینجا گفتیم که چهار نظریه وجود دارد. سه نظریه را بررسی کردیم، رسیدیم به نظریه چهارم. نظریه چهارم دیدگاه محاضرات مرحوم آیت الله العظمی خویی اعلی الله مقامه الشریف در مسئله مجعولیت قائل به تفصیل شدن بین العبادات و المعاملات. فرمودند در معاملات صحت و فساد مجعول، اما در عبادات صحت و فساد مجعول نیست. تفصیل دادن بین عبادات و بین معاملات. در عبادات صحت و فساد عقلیه، عقل او را درک می کند، جعل ندارد. اما در معاملات صحت و فساد مجعول هستند. خب گفتیم که در اینجا باید ببینیم که دلیل ایشان چیه. خب مدعای ایشان دو بخش داشت. یکی این که در عبادات صحت و فساد مجعول نیست، این بخش اول. یکی این که در معاملات صحت و فساد مجعول هست، اینم بخش دوم. در جلسه گذشته بخش اول فرمایش ایشان را بیان کردیم، رسیدیم به بخش دوم، این که دلیل ایشان برای مجعول بودن صحت و فساد در معاملات. عرض کردیم که ایشان چهار مقدمه مطرح می فرمایند برای این که اثبات کنند صحت و فساد در معاملات مجعول است. مقدمه اولا باز در جلسه گذشته بیان شد که فرمودند صحت و فساد وصف مصادیق و افراد است، نه صفت عناوین کلیه. عناوین کلیه متصف به صحت و فساد نمی شود، بلکه مصادیق اون عناوین افراد خارجیه اونها هستند که متصفه به صحت و فساد میشن، که این مقدمه بسیار بسیار نافع و صحیحی هم هست که روز گذشته این را گفتیم. خب حالا بحث این جلسه ما از اینجا آغاز میشه. مقدمه دوم، مقدمه دوم معنای صحت در معاملات. مرحوم آیت الله العظمی خویی میفرماید صحت در معاملات عبارت است از ترتب الاثر. معامله صحیح است یعنی اثر بر او مترتب می شود. این ترتب الاثر هم متوقف بر امضاء اشاره است. پس بنابراین صحت در معاملات به معنای ترتب الاثر می باشد و ترتب الاثر متوقف بر امضاء شارعه. تا شارع معامله ای را امضا نکند اثر بر اون معامله مترتب نمی شود. خب این مقدمه دوم هم که ایشان به این کیفیت بیان فرمود معنای صحت در معاملات چی شد؟ معنای صحت در معاملات عبارت است از ترتب الاثر، که این ترتب الاثر متوقف می باشد بر امضاء شارع مقدس. این هم مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم که عمده استدلال مرحوم آیت الله العظمی خویی بر این مقدمه سوم استواره، مقدمه سوم این است که می فرمایند عناوینی که در باب تکالیف وجود دارد بر دو قسمت. عزیزان این مقدمه را خوب دقت کنید، هم مقدمه دقیقی هست و هم این که عمده استدلال مرحوم آیت الله العظمی خویی بر همین مقدمه استواره. مقدمه سوم چی میگه؟ مقدمه سوم عناوینی که در تکالیف مأخوذ می شود دو قسم است. گاهی این عناوین به نحو صرف الوجود است، گاهی این عناوین به نحو انحلال است. العناوین و علا قسمین، القسم الاول ما یکون و علا نحو صرف الوجود، والقسم الثانی ما یکون علا نحو الانحلال. خب اینها رو توضیح بدید. منظور از صرف الوجود یعنی عناوینی که اصل وجود اونها رو در خارج مولا می خواهد و این صرف الوجود با یک فرد محقق می شود. پس عناوین صرف الوجود تعریف چی شد؟ عناوینی که اصل تحقق او را مولا می خواهد و این اصل تحقق با یک فرد و با یک مصداق محقق می شود. مثل کجا؟ ایشان می فرماید مثل عبادات. در باب عبادات عناوین عبادیه به نحو صرف الوجوده. وقتی که شارع می فرماید اقیم الصلاة یعنی اصل تحقق صلات رو در خارج می خواهد. این اصل تحقق صلات در خارج چجوری با یک فرد محقق میشه؟ من یه دونه نماز ظهر که بخوانم اون صرف الوجود محقق می شود. در صوم هم همینه، در حج هم همینه، در زکات هم همینه، در خمس هم همینه. عبادات کلن علا نحو صرف الوجوده، بر نحو صرف الوجود. صرف الوجود یعنی اصل تحقق. اصل تحقق هم با یک فرد موجود میشه، با یه فرد تحقق پیدا میکنه. این قسم اول. و اما بریم سراغ قسم دوم. قسم دوم میفرماید عناوینی که به نحو انحلاله. یعنی چه؟ عناوینی که به نحو انحلاله، ایشان میفرماید یعنی عناوینی که حکم بر روی صرف الوجود و یک فرد نرفته، بلکه عناوینی که حکم روی تمام افراد رفته و به واسطه این عموم و این شمول، اون عنوان به تعداد افراد انحلال پیدا میکنه. تکرار میکنم، عناوین انحلالی تعریفشون چیه؟ عناوینی که حکم بر روی جمیع الافراد رفته. مثل صرف الوجود نیست که یک فرد واحد مراد مولا باشد، بلکه عناوین انحلالی عناوینی هستن که حکم روی همه افراد رفته و به واسطه این عموم و این شمول، اون حکم به تعداد افراد انحلال پیدا می کنه. مثل بله عناوین المعاملات. ایشان می فرماید عناوین معاملات از نوع انحلالی هستند. مثلا وقتی که خدای متعال در قرآن کریم می فرماید احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده، آیا اینجا بیع به نحو صرف الوجوده؟ یعنی یه دونه بیع را خدا حلال کرده یا تمام بیع ها را حلال کرده؟ هر چی بیع تو عالمه خدا حلال کرده، کدامه؟ ایشان می فرماید عناوین معاملات به نحو بله انحلالیه. یعنی این عنوان بی تمام بیهایی که در عالم از قدیم و الان و آینده تحقق پیدا میکنه شامل میشه. وقتی این عنوان همه را شامل میشه، به تعداد این افراد انحلال حاصل میشه. یعنی این بیعی که من الان انجام میدم احل الله البیع، اینو میگیره. فردای بیعی انجام میدم، اونم میگیره. شما انجام میدی، اونم میگیره. شخص ثالث انجام میده، اونم میگیره. پس اینجا الان عنوان بیع در احل الله البیع عنوان انحلالی صرف الوجود نیست، این عنوان انحلالیه. به تعداد افراد این عنوان منحل میشه. اوفو بالعقود. آیا این اوفو بالعقود به نحو صرف الوجوده؟ یعنی یه عقد رو خدا میگه وفا واجبه؟ نخیر. اوفو بالعقود به نحو انحلاله، یعنی جمیع العقود المتحققه فی العالم، فی الماضی والحال والاستقبال، هر چی که عقده. وقتی که این عنوان شمول پیدا کرد، لازمه شمول انحلاله، یعنی به تعداد تمام مصادیق عقد که در عالمه، هر عقدی یه اوفو برا خودش داره. عقد الف اوفو، عقد ب، یعنی این خطاب منحل میشه. به تعداد مصادیق و افراد عقود منحل میشه. حالا ببینید این مقدمه سوم عرض کردم مهمه، به خاطر همین ایشون الان یه فرقی داره ایجاد میفرماید بین عبادات و بین معاملات. عبادات به نحو صرف الوجوده، اما معاملات به نحو انحلاله. یعنی خطاب شرعی به تعداد این افراد، به تعداد این اشخاص چی میشه؟ منحل میشه. اینم مقدمه سوم، انشاءالله روشن شد دیگه. مقدمه سوم بریم مقدمه چهارم. مقدمه چهارم ایشان میفرماید که هر معامله ای به صورت جداگانه و فردی خودش احتیاج به امضا داره. هر معامله ای به صورت فردی و جداگانه خودش احتیاج به امضا داره تا صحیح بشه. بنابراین در مقدمه چهارمشون اینطور نتیجه میگیرن که بعد از آنی که در معاملات عنوان ما انحلالی شد، هر فردی از افراد معامله برای این که صحیح بشود احتیاج به امضاء خود اون معامله داره. این امضا هم باید شارع انجام بده. نتیجه چی میشه؟ پس صحت در افراد معامله به جعل و امضاء شارع برمیگرده. صحت میشه مجعول، صحت میشه مجعول. خوب دقت کنید این چهار تا عنوان را ردیف با هم قشنگ بیاییم پایین که ببینید مدعای ایشون چجوری ثابت میشه. مدعا را اول میگیم. ایشون میفرمون در معاملات صحت حتما باید مجعول شرعی باشه، برخلاف عبادات. در معاملات صحت باید مجعول باشه. چطور؟ اولا گفتیم مقدمه اول، صحت وصف فرده. دقت کنید صحت به عنوان کلی کاری نداره، وصف افراد خارجیه. و در مقدمه چهارم ملاحظه کردید که ایشون با انحلالی کردن خطاب اون امضاء شارع رو روی تک تک افراد میاره. وقتی میگه در معاملات چیه؟ در معاملات عنوان ما صرف الوجود نیست، انحلالیه. یعنی به تعداد افراد این عنوان ما منحل میشه. پس هر فردی برای خودش یه امضا میخواد. عقد البیع من یه امضا میخواد چون انحلالیه. عقد البیع شما یه امضا میخواد. عقد البیع شخص ثالث یه امضای دیگه میخواد. پس هر کدوم احتیاج به امضای جداگانه داره. این امضاها روی فردم هست، روی عنوان کلی نیست. این امضاها هم به معنای صحته. پس بنابراین صحت در معاملات مجعول میشه چون صحت احتیاج به امضا دارد. این یک. امضا روی افراد آمده، اینم دو. افراد هم که همون اشخاص هم که گفتیم صحت و فساد هم مال شخصه، اینم سه. پس بنابراین صحت و فساد در معاملات چی میشه؟ مجعول میشه به این بیانی که ذکر شد. انشالله که روشن شده باشه برای عزیزانم که چگونه این اصولی بزرگوار که حقا در علم اصول شاهکارهایی دارن، مرحوم آیت الله الباخویی، در این استدلال خودشون چگونه اثبات کردن که معاملات صحتشون مجعوله. در معاملات عناوین انحلالی کردن. انحلالی که شد میاد روی افراد، هر فردی امضا میخواد. امضا هم که به معنای صحت، پس بنابراین هر فردی که میخواهد متصف به صحت بشه احتیاج به امضا داره. امضا هم که باید به جعل شرعی باشه، پس صحت میشه مجعول. این بیانی است که ایشان فرمود در این مقدمات چهارگانه. خب حالا که فرمایش ایشان روشن شد، به نظر ما این فرمایشی که ایشان فرمودن یه دونه تأمل داره، یک تأمل در این سخن وجود داره و اون هم تأمل در مقدمه ثانیه است. مقدمات دیگر ایشان به نظر ما تام، اما مقدمه ثانیه قابل نظر و قابل تأمل می باشد. چی بود مقدمه دوم؟ مقدمه ثانیشون فرمودن صحت در معامله به معنای ترتب الاثر می باشد و ترتب الاثر متوقف بر امضا می باشد. دو تا جمله، صحت در معاملات به معنای ترتب الاثر، ترتب الاثر متوقف بر امضا. همون جمله اول رو ما عرض داریم. عرض ما در اینجا این است که آقا صحت در معاملات با صحت در عبادات هیچ فرقی نمی کنه. صحت در عبادات چی بود؟ که خود مرحوم آیت الله مخویی هم قبول کردن. صحت در عبادات چی بود؟ انطباق العنوان علی العمل. عرض ما این است که در معاملات هم همینه. صحت در معامله به معنای انطباق عنوانه، ترتب الاثر بعد از این انطباق عنوانه. اگر عنوان شارع بر عمل من منطبق شد، اون معامله ای که من انجام دادم اگر اون عنوانی که شارع گفته بود با اجزا و شرایطش منطبق شد، بعدم ترتب الاثر میاد. صحت مستقیما ترتب الاثر نیست، صحت در آغاز انطباق العنوانه. حالا رو مثال پیاده کنیم. فرض کنید من یک عقد نکاحی انجام دادم، این میشه عمل خارجی من. از اون طرف ادله شرعیه برای عقد نکاح اجزایی و شرایطی را معین فرموده شارع در ادله. اون چیزی که در ادله آمده اونو بهش میگیم عنوان. ان نکاح الجامع للاجزاء و الشرائع. این یه نکاحی هم که من در خارج انجام دادم. اگر این نکاحی که من در خارج انجام دادم اون عنوان نکاح جامع اجزاء و شرائع که از ادله استفاده کردیم، اون عنوان بر این منطبق شد، یعنی نکاح من ایجاب داشته، قبول داشته، عربیت داشته، مهریه توش مشخص بوده، توجه فرمودید، سایر اموری که شارع در عقد نکاح معتبر کرده همه اینها بوده، خب عمل من میشه صحیح. یترتب علیه الاثر، اثر بعد از انطباق عنوانه. این که ایشون مستقیما میفرماید که صحت در معامله ترتب الاثر، نخه، صحت در معامله انطباق العنوانه. حالا بفرمایید انطباق العنوان به حکم چیه؟ به حکم عقله. عقل این ور ادله شرعیه رو میبینه، این ورم عمل منو میبینه، میبینه که این عنوان بر این عمل منطبق شده، میگه صحیحه. عقل که گفت صحیحه، بعد ترتب اثر امضا به دنبالش میاد. پس بنابراین صحت به معنای ترتب الاثر نیست در معامله، صحت به معنای انطباق العنوانه. ترتب الاثر بعد از این انطباقه. انطباق العنوان هم به جعل شارع نیست که، انطباق العنوان به حکم عقل منه، اینی که جلوی منه، این عقدی که الان اجرا شده، عقد البیع، عقد النکاح، عقد الاجاره، عقد الوصیه، هر چی هست، این عمل من انجام دادم، عنوانی هم از این ور شارع مشخص کرده، آقا وصیت باید این خصوصیات رو داشته باشه، اون میشه عنوان شارع. یه وصیتی هم من الان وصیت نامه‌ای در خارج نوشتم، اگر اون عنوانی که شارع مشخص کرد بر این عقد الوصیه منطبق شد، میگیم صحیحه. وقتی صحیح شد بعد ترتب الاثر میاد. یعنی ایشان در معنای صحت گام دوم رو مطرح کرده، نه گام اول رو. قدم اول در صحت انطباق العنوانه، به دنبال انطباق العنوان ترتب الاثره. همیشه توی صحت عزیزان این مبنا به نظر ما مبنای بسیار بسیار رصین و متقن و مستحکم است که در تعریف صحت و اساس در محور اول ما گفتیم و مرحوم آیت الله عظما بروجردی این بنیان رو قرار دادن که آقا صحت به معنای انطباق العنوان علی العمل، ترتب الاثر، حصول ثواب، حصول عقاب، همه اینها بعد از انطباق العنوانه. قدم اول در صحت انطباق العنوانه. انطباق هم همیشه به وسیله حکم عقل. فتلخص من جمیع ذلک، این که در مسئله مجهولیت و عدم مجهولیت صحت و فساد نظر صحیح آن است که صحت و فساد مطلقا مجهول نیستند، نه در عبادات، نه در معاملات، نه در احکام ظاهریه، نه در احکام واقعیه، که همون قول اول میشه، فرمایش رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه که در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول مطرح فرمودند. خب اینجا مقدمه بله ششم ما هم تمام میشه. ان شاء الله از جلسه بعد مقدمه هفتم را بررسی خواهیم کرد. خب در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستیم و فردا سال روز این پیروزی است، پیروزی که حقا و حقیقتا هدیه الهی به ملت شجاع و شهید پرور و محب اهل بیت و شیعه اهل بیت که خدا به اینها این هدیه را مرحمت فرمود و علتش هم همین بود که تابع اهل بیت بودند و به دنبال دستور اهل بیت پشت سر مراجع دین و رهبر بزرگشون حرکت کردند و بر اساس احساس وظیفه دینی و الهی پای راستین در میدان گذاشتن. خدا هم کمک کرد و این ملت و این امت رو پیروز کرد، سربلند کرد. به دنبال این پیروزی شیعه در جهان سربلند شد، نظرها همه متوجه این مکتب حیات بخشی شد که به واسطه مسئله ولایت توانست این حرکت بزرگ رو ایجاد کند و در جهان حادثه عظیمی را بیافریند. و از برکات این انقلاب اسلامی شکلگیری جنبش‌های دیگر در سراسر جهان بود که ما شاهد هستیم حزب الله در لبنان، انصار الله در یمن، در کشور عراق، در سایر کشورها گروه‌های مقاومت شکل گرفتن. اینها همه الهام از انقلاب اسلامی گرفتن و همه اینها اون جوانان پرشور و معتقدی هستند که پای شعارهای اصیل اسلام ایستادن و استکبار جهانی بسیار بسیار از اینها واهمه داره. یک روزی بود که استکبار جهانی و اسرائیل غاصب اینها با خیال راحت در این منطقه جولان میدادن، کسی هم نبود جلوی اینها رو بگیره. الان نیروهای مقاومت شکل گرفته، اینها همه الهام گرفته از انقلاب اسلامی هن. یک شب اینها خواب راحت ندارن دیگه اینها نمیتوانند به راحتی آنچه را که میخواهند در این منطقه تصمیم گیری بکنند. و این یکی از همون برکات و ان شاء الله نوید بخش ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا خواهد بود که این جوانان غیور، جوانان معتقد، نیروهای گسترده ای که تحت عنوان حزب الله و انصار الله، اینها آماده جانفشانی و مبارزه با ظلم و استکبارند. ان شاء الله هر چه سریعتر شاهد ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم باشیم و این پرچم تشیع و ولایت به دست صاحب اصلی داده بشود ان شاء الله. خداوند خود حامی این نهضت، حامی این انقلاب و به ثمر رسیدن آن باشد. البته ما هر کدام هم وظایفی داریم در حفظ این انقلاب، در حفظ حکومت اسلامی که باید به درستی به وظایفمون عمل کنیم. انشاءالله اگر توفیقی بود در درس‌های آینده گوشه‌هایی از این وظایف رو برای خودم و برای شما عزیزان و بزرگواران عرض خواهم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.